بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 18 تاریخ 10/8/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لا بأس بالمفزز والمطلع والممبه بأهدهما، نعم يكره استعمال المفزز بل يحرم الشرب منه إذا وزع فمه على موضع الفزة، بل الأحوط ذلك فی المطلع ایزن. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این مسئله پنجم یا ششم می فرمایند که نسبت به ظرفی که آب نقره بش داده شده که اصطلاحاً میگن مفزز، و ظرفی که مطلا و ممبهه که اصطلاحاً همون طلاکاری شده هست، می فرماید لا بأس بالمفزز و المطلا و الممبهه به احدهما، چه طلا چه نقره اشکالی ندارد. نعم یکره استعمال المفزز، البته استعمال ظرف مفزز کراهت دارد. بعد می فرماید که بل یحرم و شرب منه، بلکه می توان گفت که آشامیدن از ظرف مفزز در صورتی که وضع فمه علی موضع الفزه، دهانش را بر جایی که نقره هست قرار بدهد، حرام است که دیروز هم عرض کردیم. بل الاحوط ذلک فی المطلا ایزن، در اون ظرفی که آب طلا داده شده احتیاط این است که نسبت به اون ظرف هم پرهیز کند. حالا سوال این است که دلیل لابأس چیه؟ آیا جایی برای کراهت، جایی برای حرمت اونگونه که مرحوم سید مطرح کردن وجود دارد یا ندارد؟ دلیلی که برای لا بأس بالمفزز و المطلا و الممبه به اهدی ما، که مطلا و ممبه تقریبا یه معنا داره، خیلی به لغت هم مراجعه کردیم، همینطوریست که آبکاری طلا شده. دلیلی که برای این لابأس وجود دارد صحیحه معاویه ابن وهب هست که دیروزم اشاره کردیم به این روایت، امروزم تکرار میکنیم. و هاکذا حسنه عبدالله ابن سنان هست که در روایت اول این گونه آمده است که سئل ابو عبدالله علیه السلام ان الشرب فی القدح فیه ضبه من فضه، قال لا بأس. ضبه در لغت میگن اون چیزی که فراگیر شده باشد، که همون کنایه از آبکاری شدن هست، یعنی نقره کاری شدن، آب نقره دادن. ضبه به معنای فراگیر شد، پوشاند. این روایت اوله که دیروز محضر مبارک دوستان از وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 66 از ابواب نجاسات حدیث 4 نقل کردیم. خب میگه لابست و هاکزا حسنه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفزز. این هم دیروز روایتشو به مناسبت بحث دیروز عرض کردیم. من ملازمی فرمایید که گاهی یک روایت را می شود در موارد مختلف ازش استفاده کرد. لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفزز، منتها اینجا داره وعزل فمک ان موضع الفزه، اما دهانتو دور کن از اون جایی که نقره وجود دارد. که توضیح هم دادم اون چی که به عنوان نقره است، حالا آب نقره خیلی مسئله ای ندارد. آدرس این روایتم باز وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 66 از ابواب نجاسات حدیث 5. اینم این روایت. این دو روایت همطور که عرض کردم دلالت بر جواز دارن. اینی که سید فرمود لا بأسه، مستند سید این دوتا روایت. منتها یه روایتی از حلبی داریم که حالا شاید در بحثای قبل هم به این روایت حلبی به گونه ای ما اشاره کردیم که در این روایت حلبی به اصطلاح من دلالت دارد. حالا این روایت را من نمیدونم قبلا آوردم یا نیاوردم، روایت حلبی عرشبت دلالت بر من دارد. سوال می شود که جمع بین اون روایت و این دوتا روایت را چگونه جمع کنید؟ میگیم روایت حلبی که من کرده از اکل در آنیه مفززه که همون بحثای قبلی بود که قبلا راجع به آنیه مفززه بحث کردیم، میگیم با توجه به وجود این دوتا روایت که میگه لا بأسه و اون روایتی که دلالت میکند که در آنیه مفززه نمیشود چیزی را خورد، جمع بین این دو طایفه از روایات این است که اون من را حمله بر بفرمایید کراهت کنیم. که بعد ایشون فرمود نعم یکره و استعمال المفزز. این نعم یکره با اون لا بأس بالمفزز مستند لا بأس این دوتا روایت معاویه ابن وهب و روایت عبدالله ابن سنان هست و مستند نعم یکره استعمال المفزز به اصطلاح همون روایت منع از ناحیه حلبی است که اگر در مقام جمع بر بیاییم که هم با جواز سازگاری داشته باشد و هم با کراهت سازگاری داشته باشد، چون کل مکروهن بفرمایید جایز، از اون باب سید فرموده که یکره استعمال المفزز. منتها بعد تعبیری که مطرح میکنه میگه بل یحرم الشرب منه اذا وضع فمه على موضع الفزه. دو تا مطلب ما داریم. یه مطلب این است که در ظرفی که مفززه و مطلا و ممبهه آیا میشود چیزی را خورد یا نه؟ گفتیم طوری نیست، نهایتا کراهت را مطرح کردن. اما راجع به این که اونجایی که دهن بگذارد بر قطعه‌ای که از فزه هست اونجا چه حکم دارد، اونجا عرض شود خدمتون این که دلیلش همون حسنه عبدالله ابن سنان هست که سؤال شد چه حکمی دارد در اینجا قطعه از فزه اگر دهن بگذارد که وعز الفمکه که دیروز محضر شریف دوستانمون خوندیم روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یشرب الرجل فی القدح المفزز. این تمام، منتها این وعزل عرض خدمتونی که دلالت بر وجوب میکند و از الفمک ان موضع الفزه، یعنی اگر کسی این کار را انجام داد و در موضعی که فزه وجود دارد از اونجا آب آشامید، کار حرامی انجام داده، چون واجب بوده بر او که دهانش را از اونجایی که فزه است بفرمایید جدا کند. این هم راجع به این مسئله. پس دلیل بر یحرم الشرب به خاطر این است که وجوب داشت جدا کردن دهان از موضعی که فزه هست، و چون قرینه‌ای بر رخصت در ترک نیست، لذا باید حمل بر ظاهر کرد، و حمل بر ظاهر هم معناش این است که وجوب داره و اگر کسی خلاف اون عمل کرد کار حرامی را انجام داده. هر شبت خدمت شما به این که این راجبه، اما اون ظرفی که آب نقره داده شده، نه اون این مشکل را نداره و بنابراین عرض شود خدمتون از قبیل اعراض است. آبکاری نقره از قبیل اعراض میمونه که وجود استقلالی نداره و در نتیجه آب خوردن از ظروف مفزز حالا تنها با کراهت همراهه، اما حرمتی در کار نیست. سؤال این است که آیا این حرف تنها در مورد فزه است یا در مورد عرض شود طلا و امثال ذالک هم هست؟ یعنی اگر احیانا یه ظرفی داشته باشیم که مطلا باشد و مموه باشد، اینی که ایشون فرمودن اون قسمتی که نقره هست حرام از خوردن، آیا این شامل اون هم می شود یا نه؟ سید رضوان الله تعالی علیه در ذیل عبارتشون که ملازمی فرمایید فرمودن بل الاحبت و ذالک، بفرمایید فی المطلا ایزن، یعنی بنابر احتیاط این مسئله در رابطه با اون ظرفی که آب طلا داده شده اون هم مثلا این شکلی است. عرض شود خدمت شما بین که اما ظرفی که مشتمل بر قطعه از طلا باشه یا ظرفی که آبکاری طلا شده، میگن این حکم در رابطه با مسئله آبکاری طلا نه کراهت و نه حرمت در رابطه با طلا وجود نداره و دلیلی بر وجوب عزل فم هم نیست که ما دهانمون را از اونجا عرض شود خدمتون این که جدا کنیم. حالا سوال این است که مثلا ملاک چه هست؟ میگیم باقی مطلب ما فلسفه احکام را حقیقتا نمیدونیم. اون دلیلی که برای ما اقامه شده مربوط به نقره هست، اما اینکه خودمون تسری بدیم این مسئله را در این گونه موارد به طلا هم تسری بدیم، چون اصل خوردن و آشامیدن در ظرف طلا و نقره قبلا مطرح کردیم، الان از اون بحث گذشته ایم، بحث در مفزز و مطلاست. آیا این حکمی که برای مفزز وجود داره برای مطلا هم وجود داره که یک فرضش کراهت و یک فرضش بفرمایید حرمت باشه؟ ما میگیم چون به ملاکات احکام ما آگاهی و آشنایی نداریم، نمیدونیم. ملاک گران بودن طلا از نقره است. خب در اینجا که راجع به طلا ما چیزی نداریم. اگه تازه ملاک گرانی هم باشد، یه سری احجار کریمه ما داریم، سنگای گران قیمتی ما داریم مثل الماس و زبرجد و امثال ذالک، خب در اونا هم باید آدم بیاد حکم به مثلا حرمت یا امثال ذالک بکنه. اجمالا درد سر ایجاد نکنم محضر علما، اون چه که ما تا اینجا محضر شریف علمای اعلام دامت شوکت هم داریم در ظرف طلا و نقره، اکل شرب حرام است. در مفزز نهایتا گفتیم جواز همراه با کراهت، مگر اینکه دهن برسد به جایی که نقره هست اونجا حرام است. اما این حکم آیا قابل تسری به ظرف مطلا و امثال ذالک هست که در یک فرضش قائل به کراهت بشویم و در یک فرض اونجایی که دهن به خود اون قسمت طلا برسد، در این حال که ظرف طلا نیست، متلاست، ولی اگر به طلا رسید آیا حکم حرمت؟ ما راجع به این دلیلی نداریم. البته روایتی ما از فضیل ابن یسار در اینجا داریم، از امام صادق علیه السلام، در اون روایت راجع به یه موضوع دیگری آمده. آیا از اون موضوع ما میتونیم تسری بدیم به موضوع دیگری یا نه؟ اون موضوع موضوع تخت سریر، یعنی اون چیزی که روی تخت میکشن. ان سریر فیه ذهب، در سریری که از شبت طلا به کار رفته. ایصلح امساکه فی البیت، آیا اون سریری که مثلا میخوابند درش جایز است که ما این را در خانه نگه بداریم، اقتناع کنیم در خانه؟ فقال این کان ذهبا فلا، اگه سریر از طلب تلاس و تلا درش به کار رفته، نه جایز نیست. به این کان ماء الذهب فلا بأسه، اگر ماء الذهبه اشکالی ندارد. خب گفتن این روایت دلالت میکند بر عدم جواز امساک سریر اگر از طلا باشد. اما آیا عرشبت شامل ظرف مذهب میشود یا نمیشود؟ این دیگه عرشبت خدمتون ساکته. میگیم این روایت اختصاص به سریر داره، نمیشود اناء مذهب و مطلا را هم بگیم حالا که سریر این حکم را دارد میگه جایز نیست، بس اناء مذهب هم جایز نباشد. نه، این وجهی ما برای این کار نمیبینیم. بنابراین الان عرض کنم، بنابراین این احتیاطی هم که در رابطه با مطلا وجود داره به نظر ما از سبب خدمتون وجه داره. در محضر شریف شما هستیم. نه، چه اولویتی آخه؟ کشفش خیلی ساده نیست. ملاک، کشف ملاک خیلی ساده نیست. یعنی ما من ایندنا نمیتونیم کشف ملاک بکنیم. چون یه جمله عرض کردم چند لحظه قبل، گفتم که مثلا در رابطه با مفزز کراهت شب استفاده کردیم از روایت حلبی در کنار این دو تا روایتی که بر جواز دلالت میکنند. اما آیا میتونیم تسری بدیم به مطلا؟ تازه اگر بگیم ملاک چه است؟ ملاک گران قیمت بودن طلا نسبت به نقره است، که بس اونجا بگیم حالا که طلا این شکلی است، چی نقره این شکلی است، طلا به طریق اولا، چون قیمت طلا از نقره. نه، ما همچی کاری را نمیتونیم. این دیگه بالقیاس اشبه تا اینکه ما بتونیم کشف ملاک. اگر تونستیم کشف ملاک کنیم اهلاً و سهلاً، ولی تا زمانی که ما کشف ملاک نکرده ایم هر شبت خدمتون این که این شکلیست. استاد ما مرحوم آیت الله فاضل جان نداره، نداره. مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه استاد ما میفرمودن که همین تعبیری که عرض کردم، وجوب عزل، این که دهان را انسان دور نگه بداره، اختصاص دارد به اونجایی که ظرف مشتمل بر قطعه یا قطعاتی از نقره است. اما اگر آبکاری شده باشه هر شود در اونجا اشکال نداره، از قبیل اعراض محسوب می شود، وجود مستقلی ندارد و بنابراین وجهی برای احتیاط باقی نمی ماند. این کل این مسئله. پس بنابراین تلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا همین که عرض کردم، ما استعمال مطلق را حرام ندانستیم، استعمال در اکل و شرب را حرام دانستیم، در مفزز هم حکم نهایت به کراهت کردیم، ولی آبکاری طلا و امثال ذلک هم ما حکمی نه به حرمت کردیم و نه به کراهت. مسئله بعدی، لا يحرم استعمال الممتزج من احدهما مع غيرهما اذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم احدهما. شما آمدید طلا را با مس قاطی کرده اید. استعمال الممتزج من احدهما مع غیرهما، طلا را با مس، نقره را با یک فلز دیگری، برنز مثلا، عرض شود خدمتون ممزوج کرده اید. و الان که در خارج ما نگاه میکنیم، نصدق طلا برون میکند، بفرمایید نصدق نقره برون میکند. عرض شود لم یکن به حیث یصدق علیه اسم احدهما، یعنی نه اسم طلا برش صدق میکند نه اسم نقره. سوال این است که آیا اینا هم در حرمت داخله؟ بگن این ظرفی که الممتزج از طلا و مس، ممتزج از نقره و برنز، آیا این ظرف حکم طلا دارد که اکل و شرب درش حرام باشد، حکم نقره دارد که اکل و شرب درش حرام باشد یا نه؟ میگیم نه. دلیلمون این است، اصل، تمسک به اصل میکنیم، شک میکنیم که آیا اینجا هم حکم طلا و نقره دارد، در این حال که لا یصدق علیه نه اسم طلا و نه اسم نقره. اصل به ما میگه عرشبت دلیلی بر حرمت وجود نداره، چون حرمت کان مترتبن بر استعمال آنیت الذهب، کان مترتبن بر استعمال آنیت الفزه و فی ما نحن فی، نه فزه اطلاق می شود و نه طلا. تا حالا کسی بیاد کل استعمالات را قائل به حرمت بشود، اهم از اکل و شرب دیگر استعمالات، یا تنها بسنده کند به مسئله اکل و شرب. بنابراین ما میگیم نظر شارع بر حرمت دائرمدار عنوان است، دائرمدار اسم. هر جا اسم منطبق بود اون عنوان هم، ببخشید، اون حکم هم بر اون عنوان منطبقه، و هر جا اسم منطبق نبود اون حکم هم بر اون عنوان منطبق نیست. حالا گاهی ممکنه مجازن مسامحتن عنوان طلا و نقره بگه، ولی عنوان مجاز و مسامحه الزاماً طلا و نقره نیست. اما یه سؤالی که مطرح می شود این است که اگر اون چیزی که با اینا مخلوط شده، مثلا فرض کنید اگر یک کیلو ما مجموع این ظرف را یک کیلو حساب کنیم، ربع کیلو مس قاطی شده، اما سه ربع کیلو بفرمایید طلاست، ربع کیلو نقره، سه ربع کیلو ببخشید ربع کیلو مس یا برنز و سه ربع کیلو نقره است، ممتزج اونی که با اینا قاطی شده کمه، به گونه ای که مانع از اطلاق اسم نیست. چون میدونید الانم این ظرفایی که به ما میدن، یعنی حتی این به اصطلاح طلاهایی هم که دست خلق الله هست، عیار خالص که نیست، چون خود طلا هم میگن اون قوام لازم را ندارد، قاطی با یه چیز دیگری میشود، یعنی خالص نیست، مخلوط دارد. بنابراین اگر احیانا اون مقداری که آمیخته میشه با طلا و آمیخته میشود با نقره به گونه ای باشد که مانع از صدق اسم طلا و نقره نباشد، و الان یه ظرفی است میگن آقا درصد خلوصش اینقدره اما این مقدارم قاطی دارد، اونجا همون حکم حرمتی که جاریه، در اینجا هم این حکم حرمت بفرمایید جاری و ساری است، که غالبا ظرفا این شکلی است. شما طلای خالص خالص کجا پیدا میکنید؟ نقره خالص خالص کجا پیدا میکنید؟ شما همین نقره ها را گاهی میبینید بعض مدتی سیاه میشه، معلوم میشه که خیلی تدین به کار رفته در اینجا و داخل کردن از این مثل. اینم راجع به این مثل. آخرین مسئله ای که امروز محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتهم میخونیم، که البته بخشی از استدلال اون باقی میمونه، شاید بعدن بخونیم، به شایدم حالا همین امروز تمام کنیم، این است: یحرمو ماکان ممتزجن من هما، این چیز جدیدی شد، و این لم یستق، عرض شود خدمتون این که علیه، کتاب چه داره دا؟ این لم یستق کتاب دارید؟ این لم یستق علیه، بله این لم یصدق علیه اسم احدهما بل و کدا ما کان مرکبا منهما به امکان قطعتا منه من ذهب و قطعتا منه من فضه. این مسئله با مسائل قبل تفاوت کرد. تا الان طلا با یک فلز دیگری قاطی می شد غیر از نقره، نقره با فلز دیگری قاطی می شد غیر از طلا. اما مسئله‌ای که الان ما داریم عرض می‌کنیم مسئله ایست که طلا و نقره با هم قاطی شده. سوال این است که اگر طلا و نقره، یعنی این ظرفی که ما داریم بخشش نقره است بخشش طلا است، آیا اینجا عنوان و حرمتی که ما بر ظرف طلا بار کردیم، عنوان و حرمتی که بر ظرف نقره بار کردیم در اینجا بار می شود یا نه؟ فرمایش سید را محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم عرض میکنم، میفرماید یحرمو ما کان ممتزجن منهما. اگر ظرفی ممتزج از طلا و نقره شد یحرم. و این لم یصدق علیه اسم احدهما، گرچه الان خارجن که ما به این ظرف نگاه میکنیم لا یطلق علیه عنوان طلا، یعنی بگن ظرف از طلا یا بگن ظرف از نقره، اسم هیچ کدام بر این ظرف اطلاق نمی شود. این ممتزج من هماست. بل و کدام ماکان مرکبن من هما، ترکیب از این دوتاست. به امکان قطعتن من هم من ذهب و قطعتن من هم من فضه، امتزاج صدق نمی کنه ولی یه ترکیبی از این دوتا درست شده که حالا گاهی تساویه در ترکیب دارن و گاهی ندارن. در اینجا حقیقت امر این است که ادله لفظیه ما شامل این مورد نمی شود، یعنی ما تو روایاتمون تعبیر این شکلی نداریم که بگوید اگر ظرفی بخشش طلا بود بخشش نقره بود چوب دارد. ادله لفظیه ما قاصره و این مورد را شامل نمی شود. بله طلا با یه فلز دیگر، نقره با فلز دیگر داشتیم، مفزز داشتیم، امثال ذالک داشتیم، ولی اینو نداریم. چون ممتزج از هر دو عرض شود خدمتون این که نه اناع ذهب صدق می کند و نه اناع فضه صدق می کند و طبعا با عدم صدق یکی وجهی برای حکم به حرمت اکل شرب به حسب قاعده عملیه نیست. یعنی ما باشیم و ظاهر ادله لفظیه میگن حکم تابع عنوان است، الان این چه عنوانی برای صدق میکنه، طلاس یا نقره؟ میگیم هیچ کدام. میگه پس بنابراین ادله منصرف از این هست. اما در این حال هم مرحوم آیت الله خویی هم بزرگان دیگه که حقم با این هاست ملتزم شدن، در اینجا ملتزم به حرمت شدن، گفتند به مقتضای فهم عرفی. به چه اعتبار؟ ارتکاز چیزی که گفتند مرکب از چند حرام هست، اون شیء هم عنوان بفرمایید حرمت پیدا میکند، ولو این عنوان مرکب الان برای صدق نکند. مثالی که آیت الله خویی میزنن و بعضی از بزرگان دیگه میزنن این شکلی است: خوردن میته طاهر، میته طاهر حلال است یا حرام؟ میته طاهر حلال است یا حرام؟
حرام.
خوب شد نگفتی حلال است. خب الان دور دم طاهر حلال است خوردنش یا حرام؟
حرام.
خب اگر کسی آمد یه معجونی درست کرد از میته حلال و از دم حلال، الان خارجن به این معجون نمیگن میته و دم، آیا چون عنوان میته برش صدق نمی کند پس بگیم طوری نیست؟ چون عنوان دم برش صدق نمی کند بگیم طوری نیست؟ یا بگیم چون منفردن قبل از این که به صورت مرکب در بیان عنوان حرمت برش صدق می کرده، الان هم که به صورت مرکب در آمده عنوان حرمت برش صدق می کند؟ مانعرفی هم از اون قبیل است. طلا به عنوان طلا منفردن عنوان حرمت دارد، نقره به عنوان نقره اگر ظرف می شد عنوان حرمت داشت، الان که مرکب شدن بل اون عنوان طلا دارد نه عنوان نقره، مثل اون میته و دم که الان نه عنوان میته دارد نه عنوان دم، ولی چون منفردن عنوان حرمت داشت الان هم که مرکب شده عنوان حرمت دارد. بنابراین ادله لفظیه ما شامل اینجا نمیشه، چون ادله تابع عنوانه، اینجا عنوانه، نه تلاس و نه نقره، قاعدتا نباید خوردن و آشامیدن، ولی بر اساس فهم عرفی و ارتکاز عرفی چون از دو جزء محرم درست شده این شی، بفرمید عنوانه، حرمت پیدا میکند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.